بردنش، مثل خرید خانه، چیزهایی که نیاز به فراگیری و تمرین ندارد با تصویرسازی ذهنی فوق العاده عالی و فوق العاده زود جواب میدهد، به شرط اینکه باور کن. حالا فرهنگ من که میدونم صابخونه نمیشم، باشه خب بیا اینم در کابینه، چقدر هم خواب داره بیا فوت کنی، هیچ معجزه ای اتفاق نمی افتد. چرا؟ چون اینو باور بعدن نری به من بد و بیرا بگی. میخواستم برم سینما، علکی نشستم تصویر سازی کردم. باور کنید، انجام بدید و معجزه رو ببینید. و در اون چیزهایی که نیاز به تمرین و فراگیری دارد یادتون باشد، اول ذهنیت مثبت، باور، بعد تمرین و فراگیری کار جسمی و عملی، و بعد تصویرسازی ذهنی. مسائل اخلاقی و رفتاری هم همینطورن. مسائل اخلاقی و رفتاری نیاز به فراگیری و تمرین دارد. من آدم بی نظمیم، فرهنگ گفته عبارات تأکیدی تصویرسازی ذهنی، راه میره به لطف الهی من روز به روز منظمتر میشم، به لطف الهی منظمتر میشم. تصویرسازی ذهنی، او من چقدر منظمم، چشوشو باز میکنه لنگ کفش اینجاست، بروس اونجاست، نه یه تصویرسازی ذهنی دیگه، معجزه نمیشود. مسائل اخلاقی هم نیاز به فراگیری و تمرین دارد. تو باید بدونی که انسان منظم چگونه منظم است. باید منظم بودن رو زندگی کنی. باید بروستو برداری بذاری سر جاش. ولی دو آدم بی نظم، دو آدم دروغگو، دو آدمی که صفت منفی رو دارن و هر دو شروع به تلاش جسمی و عملی می کنن که اخلاق منفیشون رو بذارن کنار، اون بی نظم، اون دروغگو، اون کسی که علاوه بر تلاش عملی در ذهنش هم میبینه که روز به روز داره بهتر میشه، سرعتش در انجام اون کار خیلی سریعتر از نفر مشابه خواهد بود. پس لطفاً تمرین و فراگیری رو یادتون نره. بسیار عالی. حالا میخوام چشماتون رو ببندین و تصویر چیزی رو که میگم در ذهنتون ببینید. خواهش میکنم صحبت نکنین، چیزی نگین، آرام باشین. چشم ها بسته، چند تا نفس عمیق، همتون شلبیانوت رو در ذهنتون ببینین. خوبه گفتم چیزی نگین، شلبیانوت رو در ذهنتون ببینین. چشم ها بسته، شلبیانوت ندیده ها، انقدر خوشگله، ببینینش، یکم دور و برش بچرخین، قربون صدقش برین شلبیانوت رو، چه باحاله. چشم ها باز، اونایی که شلبیانوت رو دیدن دستشون بالا. خیلی ناامید کننده است، 100 نفری میشه گفت دیدن. بسیار خوب، چون میکروفون در اختیارتون نیست نمیتونم بپرسم چی دیدین. یکی یکی هم اگه بخوایم بیان خیلی زمان بره، ولی تو دوره های قبل یکی کدو دیده بود، یکی یه حیوان شیشاخ دیده بود، یکی نمیدونم منو دیده بود. ما تو یکی از دوره ها سوال کردیم، همه شروع کردن به گفتن چیزای عجیب غریب. آقا من یه حیوان دیدم 6 تا شاخ داشت، آقا من نمیدونم یه میوهی دیدم فلان جور بود، یه چیز کجاکله دیدم. آخری هم گفت من شما رو دیدم. گفتم چقدر واقعا من شبیه بودم به این چیزایی که این دوستان گفتن. حالتون چطوره؟ چطوری تر میخواییم بشین؟ خسته این؟ افسرده؟ غمگین؟ بیمار؟ بدهکار؟ خونواده افتضاح؟ اوضاع خراب؟ همه چیز بیریخ؟ کی برنده است؟ کی قویه؟ خوشبخت؟ عالی؟ ماه؟ گل؟ کی خودشو دوست داره؟ کی خداشو دوست داره؟ کی خوشتیپه؟ آخه یه نفر تو این همه آدم گفت من، الهی خدا هدایتش کنه. بسیار، شلبیانوت منم نمیدونم چیه، از چرا گفتم ببینینش. ما یه موقعهایی یه چیزای بیریختی و تو زندگیمون طلب میکنیم که هرچی هم زور میزنیم خدا وکیلی تو ذهنمون هم نمیتونیم ببینیمش. چیزی را که در ذهن نمیشود دید در عالم واقع به دست یا به دست آمدنی نیست. بعضیا روی ابر کاخ میسازن، چقدر باحاله من یه کاخ داشته باشم، امروز اصفهانم فردا لندن، چه کیفی داره، نه ویزا میخواد هیچی، نه همجور بر. خب میگیم حالا لطفا اون کاخ و ابر رو تو ذهنت ببین، هرچی زور میزنه یه خونه بذاره رو ابر این بر اون بر بره نمیشه. یا میتونی اون تصویر رو ببینی از اون کاخ، از همون ابر تا زمین چند تا ستون و پایه بزن، محکم نگرش دار، این قابل دستیابیست. یا نمیتونی ببینیش، اون ابرها رو در ذهنت کنار بزن، بذار آسمان زندگیت آبی بشود، چیزهای دیگری رو ببین که قابل دستیابیست. اگر چیزی در ذهن قابل رؤیت نباشد، احتمال به دست آمد به دست آوردنش در عالم واقع بسیار 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 کم است. بعضیا میگن خب من نمیتونم خواستم رو در ذهنم ببینم، روشش رو گفتیم، تجسم 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 با چیزهای ساده آرام آرام پیچیده، تجسمهای خلاق، طبیعت رو ببین و و و همه چیزهایی رو که گفتیم خدمت دوستان. بسیار خوب، یکی از چیزهایی که تحول ما رو در زندگی غم میزند تصویرسازی ذهنی است. ما با تصویرسازی ذهنی آینده‌ای دگرگون خواهیم داشت، آینده‌ای جدید که شاید امروز خیالش رو هم نمیتونیم بکنیم. بیاین ذهنمون رو تقویت بکنیم تا از این به بعد موقعیت‌ها یکی یکی تسلیم آرزوهای ما بشوند، آرزوی ما بشود موقعیت عینی. تا الان متوجه شدیم که ما می‌خوایم تلقین بکنیم. تلقین به دو شکل مثبت و منفی است. تو عمرمون بیشتر تلقیناتی که کردیم و عباراتی که گفتیم منفی بوده است. یاد گرفتیم که تلقین مثبت بکنیم. گفتیم تلقین مثبت به تنهایی به ثمر نمی‌رسد، نیاز داره که یه چیزایی در کنار او قرار بگیرد. تلقین مثبتت باید تکرار بشه، نگران نباید باشی، حساسیت نباید داشته باشی و و و و و آخرین نکته ای رو که گفتیم اینه که آن چیزی رو که تلقین میکنی و عبارتش رو میگی باید در ذهنت هم او رو ببینی. آیا در دین هم این مسئله وجود دارد یا فقط یه موضوعی است که در علم مطرحه؟ نه، دین هم دقیقا به این موارد اشاره داره. پیامبر میفرمایند تفعلوا بالخیر تجدوه، پیشبینی مثبت داشته باشید تا به خواستتون برسید. علی علیه السلام میگن باورهای مثبت موجب آرامش روح و سلامت جسم است. اینی که من میگم بیمار میتونه خودش رو شفا بدهد، علی علیه السلام میگه. شما میتونی جسمت رو سالم کنی به شرطی که باور کنی و کار رو انجام بدی. و نقل شده که پیامبر همیشه پیشبینی های مثبت داشتن، پیشبینی های زیبا داشتن، به اطرافیان توصیه میکردن پیشبینی مثبت داشته باشین که در زندگیتون تجسم پیدا بکنن. توصیه هایی که امروز ما داریم میکنیم علمی دقیقا در زندگی پیامبر آمده که ایشون این کار رو میکردن. در ارتباط با تلقین منفی ما از معصوم روایت داریم، تلقین منفی از هر کسی که باشد وسوسه شیطان است. از هر کسی که باشد وسوسه شیطان است. حتی ما در روایات مصداق عملی داریم از تلقین مثبت و منفی. پیامبر میگن من تفاقره افتقر. تفاقر در چه بابیه در زبان عربی؟ در باب تفاول. هر چیزی که در این باب در زبان عرب بیاد یعنی خود را به آن چیز زدن، یعنی آن چیز را وانمود کردن، مثل تظاهر در این بابه، یعنی ظاهر سازی کردن. تفاقر یعنی خود را به فقر زدن، مصداق عملی تلقین منفی. من تفاقر افتقر. پیغمبر میگن کسی که خودشو به فقر بزند فقیر میشود. دیدین بعضیا دائم میگن ندارم، بدبختم، بیچارم، یا باری که مردین چی بخوریم کوفتمون شد، روز به روزم فقیرتر میشن. این فقر فقط در جنبه های مالی و مادی هم نیست. یکی میگه من حافظه ندارم، اون میگه من تمرکز ندارم، اون میگه من اعصاب ندارم، اون میگه من حال ندارم، اون میگه من آرامش ندارم. من تفاقر افتقر، هرچی ندارم ندارم کردی بدتر میشه. در بود مثبت هم قبلا گفتیم یک مثال که علی علیه السلام میفرماین ان لم تکن حلیما فتحلل. میخوای صبور بشی؟ ادای انسانهای صبور رو در بیار، خودت رو به صبر بزن، فیلمشو بازی کن، صبور میشی. هم مثبت هم منفی مصداق داریم. اگه احساس دلخواهت رو یه وقت نداشتی، لطفاً فیلمش رو بازی کن، جوری رفتار کن که انگار اون احساس رو داری. حالت گرفته است، ادای آدم های شنگول رو در بیار، بگو وای من چقدر شنگولم، بری میمیری. ها یه مطلبی رو میخونی که مجبوری بخونی تو دانشگاه، باید بخونی پاسش بکنی، خیلی خشکه، خیلی بیروهه، بگو من چقدر کیف میکنم دارم اینو میخونم تا کیف کنی. یه نفر داره صحبت میکنه، مجبوری صحبتاشو گوش کنی، لذت بهت نمیده، بگو نه صحبتاش برام لذت بخشه. با این دید نگاه کن، آرام آرام حرفاش لذت بخش میشود. خب چون موقع اذان شد، من این بحث رو میخوام جمع بکنم، باشه بعد از اذان 5 دقیقه یه مثال علمی براتون بزنم از این بحث، یه مثال عملی بزنم از این بحث که چگونه کسی از سرطان نجات پیدا کرد و کسی بی خودی خودش رو دچار سرطان کرد و مرد. مثال بزنیم و بعد از اون مثال انشاءالله وارد بحث حاله های انرژی بشیم. ساعت 7:30 اذانم همین الان فکر میکنم پخش میشه. من خواهشم اینه که 10 دقیقه به 8 بیاین که ما شروع بکنیم، چون عقبیم دوستان. موفق باشیم. اون خانومی که بیماریشون درمان شده بود بیان بالا. آقا پسری که میگفتن بهش قهرمان کجا رفت؟ اینجا بود. اومد بودو بیا بالا. فرصت جو و حامی جلسه قبل تشریف بیارین بالا. فرصت جو و حامی 7 نفر دوره قبل که میشن 14 تا با حامیاشون. خب یه چیزی به من گفتی الان برای همه تعریف.
من هر روز از کلاس میومدم، بعد مامانم میگفت قهرمان جونم چطوره، بعد میرفتم تو اتاقم همش مشقامو می‌نوشتم. هر روز به من میگفت قهرمان جونم چطوره. بعد تو کلاس یه بار رفتم، آخر روزی که مدرسه‌ام بود، تمام درسامو نوشتم، نفر اول شدم.
متشکرم. اینم نتیجه این که مامان آدم بهش بگه قهرمان جون. الان یواشکی مامانت اینجاست؟
بله.
یواشکی کسی نبینه برای ما چشو. فرصت جو و حامی همینا بودین، بقیه شون کو؟ گزارش بدین ببینم چی بودین چی کار کردین. فرصت جو و حامی،
فرصت
چی کار کردین؟ میکروفون من... بالا
حامی من به من زنگ نزدن، نمیدونم چرا. خب. ولی خیلی کار خوبی کردن، چون فهمیدم که زایه شدم در این صورت. میخواستم زایه نکنم دیگرانو، بعد زایه شدم و دستور گرفتم که دیگران رو زایه نکنم، چون خیلی به هم برخورد.
ایشون دیگران رو زایه میکردن یا حامی میخواستن که کسی رو زایه نکنن؟ حامی هم بهشون زنگ نزده، یعنی میگین اعتقاد دارین که حامی منو زایه کرد؟
فکر میکنم
و چون من از این کار بدم اومد، تصمیم گرفتم دیگران دیگه زایه نکنم. پس حامیتون خوب عمل کرده.
بله.
بسیار عالی، متشکر. آخر کار همه رو تشویق میکنیم.
با سلام.
سلام.
من حامی یه نفر بودم که موسیقی کار میکردن، تماسم گرفتم باشون، گفتم با مشکلاتی که خودم دارم سعی میکنم حداقل نیم ساعت یک ساعت کار کنم تو روز. رشتهامونم یکی بود، در مورد شغلم خواستن، باز راه نمایشون کردم، منتها نمیدونم اومدن یا نه.
ایشون نیستن؟ فرصت جویی که ایشون حامیشون بوده نیستن. بسیار عالی، متشکر، لطف کردین. شما؟
من فرصت جوم اصلا به تماس نگرفتن و اصلا زنگ نزده.
چه فرصت جو خوبی. فرصت جو اینجاست؟ شما حامی بودی؟ خب حامی ها قراره زنگ بزنن. حامی قراره زنگ بزنه به فرصت جو بگه اون کاری که میخواستی بکن بکن. اگه شما حامی بودی نشستی بهت زنگ بزنه که قضیه عکس میشه.
من
گرفت. چجوری اون قرار بود؟ گولت زده. فرصت جوش اینجاست؟ نیست. حالا در کو؟ چرا نمیاد بالا؟ فرصت جوی محترم خواهش میکنیم بیاد بالا. ایشون بودن؟ شما فرصت جو بودین یا حامی؟ بگیم ببینم چی شد.
سلام، ببخشید من نمیخواستم بیام بالا، بعد وجدانم درد گرفت. این چرا اشتباه گفت؟ ایشون فرصت جو بودن، من حامی. بعد
پس چرا زنگ نزدی؟
من یه نمونه بازه یکم سازه کسی هم که هی به فردا میندازه کارشو. بعد یه روز زنگ زدم خونشون، بعد روز مادر بود، بعد نبودن خونه، بعدش هم هی دوباره روزای بعدی، هی گفتم فردا، بعد نشد. ولی اول اینکه میخوام یه دوست همسن خودش بگم و اینکه من این هفته بازم حامیش میشم، قول میدم این دفعه باشه زنگ بزنم.
خب ما فعلا همسن ایشون رو انتخاب نمی کنیم، هفته بعد گزارش بگیریم ببینیم شما چه کردی؟ من.
میشه همسن خودم باشه؟
میشه باشه؟ فرصت بهش نمیدی؟
آخه همون اولم که خواستیم شماره بگیم یه خوده چهرهشون راضی به نظر نمیرسید، بعد برای همین
دلت نیومد که بگی من راضی نیستم.
چرا؟ به من گفتن من بهت زنگ بزنم، گفتم بله. من برای همین میخواستم که یکی بهم کمک کنه با خواهرم مهربون‌تر باشم. ولی من وقتی هم که میرفتیم بیرون شماره تماس رو چک میکردم، اصلا شماره ایشون
زنگ نزد. ایشون در طول این هفته از شما حمایت میکنه، ولی اینجا بیست که من یه حامی جدید همسنتم پیدا کنم. شما میتونین بشینین، وای به روزگارتون هفته بعد بگین زنگ نزدم. شما
با عرض سلام خدمت شما و سلام. همه حضار گرامی، من هفته گذشته فرصت جو بودم، حامیم نمیدونم امروز هست یا نه. حامی من یک بار با من تماس گرفتن و من فرصت جو شده بودم بخاطر اینکه مجدداً برم تارم را ادامه بدم، بتونم تار بزنم. ایشون در مورد استاد با من صحبت کردن. استادشون متاسفانه وقتی که استادشون آموزشگاه بودن با من تداخل داشت و نتونستم از استادشون بهره ببرم. سراغ استاد خودم رفتم، استاد خودم هم متاسفانه تدریس رو کنار گذاشته بودن به دلیل مشکلات خودشون و من نتونستم استادی پیدا کنم که مجددن تار رو ادامه بدم. ولی خب یه مبادله بین من و حامیم بود.
شما اینجا بایستین حامی براتون پیدا کنیم، شاید استادی گیر اومده امشب. شما
سلام.
سلام،
ببخشید من یه حامی داشتم خیلی جلب بود و اصلا تماسی نگرفت.
حامی ها چرا اینجوری شدن این هفته؟ هیچ حامی تماس نگرفته. ما گفتیم حامی ها زنگ بزنن، خب اینا ضد زنگ زدن، دیگه زنگ نمیزنن.
نه اصلا من شما رو تماس دارم چیم گرم نبود اصلا.
اینجا بیست اون حامی امروز اصلا فکر کنم فرصت جوی جدید نخواهیم. همه ماشاءالله. خب
سلام آقای فرهنگ.
سلام
بابا، من قبل این که توضیح بدم یه نکته اشاره کنم. من هفته قبل گفتم که نخاله فامیل هستم، اینم نکته رو بگم برای حضار که من از دیوار راست بالا نمیرم یا مهتابی قورت بدم. من این بحث من این بود که مثلا داخل یه فامیل اگه مثلا دو تا مهندس هست یه دکتر، مثلا من تو اون جمع یه سطح پایین تر هستم از نظر تحصیلات. از همین نظر من گفتم،
منظورتون جایگاه تحصیلی بود؟
بله.
خب
از این نظر گفتم.
درسته.
یه دوست عزیز پیدا کردیم تو این کلاس شما، زحمت کشیدن، چند بار زنگ زدن،
تیپش هم به بچه درس خونا میخوره. خب موثر بوده یا نبوده؟
بله.
بله یعنی چی؟
من وقتی که ایشون تماس گرفتن دفعه اول توضیح دادم که دلیل این که من اومدم اینجا چی بود، بعد ایشون هم یه خود راه نمودایی کردن.
مفید بود؟
تأثیر گذار بود. بعد
بسیار عالی. شما بگو چه کردی؟ بسیار عالی.
ما هم نکتایی که شما گفتین در کلاس اونا را تحولا و تومت تحکیدی ها بهشون القا کردین که بگن و عملا بکنن و اینا انجام دادین.
بسیار عالی، متشکر. میتونین بشینین، میکروفون رو بدین به نفر آخر. شما فرصت جو بودین یا حامی؟
فرصت جو.
میکروفون بالا. میخواستین چه کار بکنین؟
قرار بود که با حامیم در مورد مسئله دینی صحبت کنیم، بعد ایشون زنگ زدن. ما یه شنبه بود رفتیم بیرون با هم بحث کردیم، ولی به این نتیجه رسیدیم که باید بازم با هم بحث کنیم، یعنی جلسات این جلسات ادامه پیدا کنه. بعد دیگه حالا ادامه میدیم تا آخر دوره، تا آخر مورد.
عالی، راضی بودین از حامیتون؟
بله.
نوع صحبت بس.
بله.
بسیار عالی. همه رو تشویق کنیم. فرصت جو و حامی ها رو متشکر. 4 تا فرصت جو جدید میتونن بیان بالا بشین. 7 تا سری، اگرم نیاین زمان تمام. 1 2 3 یه نفر دیگه، هر کس زودتر رسید. شما بیا 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 بیا، دلم نمیاد دیگه کسی نیاد. شما بیا. خب شما میخواستی چیکار کنی؟
میخواستم با خواهرم مهربون تر
باشم. کلاس چندم بودی؟
میرم اول راهنمایی.
5م دبستان میرن اول راهنمایی. دختر خانم مهربانی اگه در این سن هست، حامی ایشون بشه کمک کنه که به خواهرش مهربون تر بشه. داریم دختر خانم تو این سن؟ میبینین اون دختر خانمو؟ بودو شماره تلفن بگیر ازش. خب شما؟
خدمتون عرض کردم دنبال یک استاد تار میگرد.
استاد تار خانم کسی داریم؟ 2 تا استاد تار دیدیم؟
مرسی. بله.
هفته قبل اینا کجا بودن؟ سریع از هر دو شماره بگیریم.
من خیلی تنبل بودم و این تنبل من باعث این شده بود که بین از ماشم و نمازم و سعی موقع نخونم. یه حامی میخواستم.
چند سالته؟
میرم 5م.
میره 5م دبستان. حامی میخواد نمازشو سر وقت بخونه. کلاس چندم اون حامی؟ به نظر سن 5 برابر میاد. همون دختر خانم کو 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 آها. خب بذار این دختر خانم بشه حامی. شما حامی اون شدی، ایشون حامی شما. اینها لباس نارنجی دستت بالا دیدی؟ بودو شماره تماسو بگیر.
سلام عرض میکنم.
سلام.
من یه زوج جوان میخواستم، یعنی یه خانمی که تازه ازدواج کرده باشه و با هم مشکلات زندگی نوین زناشویی رو با هم.
شما تازه ازدواج کردی؟ خب اگر بخواید مشکلات رو یا مسائل رو با هم در میان بذارید، ممکنه که کمی درست همدیگه رو راهنمایی نکنیم. خانمی که تازه ازدواج کرده باشه و رشتش روانشناسی و مشاوره باشه داریم اینجا؟ اونها دیدین؟
نه.
دستتون با بلند شین لطفا، بلند شین، دست بالا. خب بله منم تایید میکنم ایشون مشاور خیلی خوبی هن.
بله بله خیلی
تازه ازدواج کردن، زوج کاملا موفقی هم هستن چون میشناسمشون.
بله.
حامیتونو بود این شماره تماسشو بگیر. متشکرم.
سلام آقای
سلام. سلام.
آسان من کمی تو کارم عجول بودم، میخوام کمتر عجله کنم.
چند سالتونه؟
میرم 3م راهنمایی.
میرن 3م راهنمایی. یه کمی عجولن. یه دختر خانم تو این سن که خیلی عجله نکنه. امشب همه مدل حامی داریم. اونها دیدیم؟ سریع بری شماره تماس رو بگیریم. شما
ببخشید من یه دخترم دارم خیلی دروغ میگه، خودش خجالت میکشید بیاد بالا.
یه دخترمه دارن زور میگه خجالت کشیدن بیان بالا. چی میگه؟ دروغ میگه. چند سالشه؟
22 سال.
یه دخترمه 22 ساله دارن که خیلی دروغ میگه. یه دختر خانمی تو این مایه سنی که خیلی صادق باشه، حامی بشه، شماره تلفنو به ایشون بده، ولی دخترمه زنگ میزن. اون حامی میبین، 2 تا حامی دیدین اونجا؟ دستا بالا بالا اون 2 نفر دیدین؟ شماره تماسا رو بگیرین، بعدن خودتون کاری نداشته باشین، بدین به اون بنده خدا. خب شما؟
من اکثر کارا رو شروع میکنم ولی تمومشو نمیکنم.
شروع میکنین تموم نمیکنین. یه دختر خانم در سن ایشون اون آخری حامی همه میخواد بشه. یه دختر خانمی که کارا رو خوب به سرانجام برسونه. ناامیدم کردی. یه دختر خانمی که خوب کارا رو به انجام برسونه. خانمی که مانتوی سفید دارن دیدین؟ سری شماره ها رو رد و بدل کنید. متشکر. شما؟ سلام.
ببخشید من مشکلم این بود که کمتر تست میذارم و یه نفرم خواستم که منو بیشتر حسش.
کلاس چندم؟
5.
تست میخوای بزنی؟
بیشتر میخوام تست بزنم. یه نفرم خواستم
تست های درسی سال پنجم رو میذار. تست چی رو؟ تست درسی منظورته؟
نه.
آقا پسری داریم کلاس 5م بخواد بره اول راهنمایی درس خون تست زن؟
نه 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 من نه نه. میرم 5م.
4م میره 5م. داریم آقا پسر تو این سن؟ رفته گل بچینه. تست درسی از الان این کنکور رو قبوله، خیالتون راحت. سن بابا بزرگشی. حالا یک کمی بزرگتر، راهنمایی چندمی شما؟ چندمی میخوای حامیش بشی؟ دوم راهنمایی؟ کوچیک. آها اون خوبه، اون خوبه. دیدی پیرن راه را؟ متشکر. بودو شماره رو بگی، نفر آخر.
اول میخواستم که یه معجزه‌ای که در رابطه با همین فرصت جویم.
معجزه اون خانومی هم که برای درمان بیماری قبل از نماز با من صحبت کردن، لطفا بیام بالا تجربهشونو بگم. بله.
توی سن طفولیت بودم من که روستای اجدادیمون میرفتیم تابستون برای تعطیلات. همیشه آرزوم بود که اینجا رو بسازیم و یه فضایش سبز باشه. یعنی همیشه تو ذهنم بود که این فضا یه روزی سبز بشه. حالا بعد از 30 خورده سال یه موقعیتی جور شده که یه خیر اومده توی اون روستا شروع کرده به ساخت و ساز، یعنی بانی شده داره کار سازندگی انجام میده. از نظر فضاسازی و کار بهداشت و اینا رو به انجام میده.
بسیار عالی.
چه پیشنهاد داد به من، گفتش چون که با هم دیگه تهران دوست بودیم، گفت فلان من اینجا دارم کار انجام میدم، این کار الان دست تنها هستم، میتونی شما بیای کمک من کنه؟ من که خدا خواسته از تو ذهنیتم بود، با اینکه شغلم هم چیزی دیگه بود قبول کردم اومدم اینجا.
بسیار عالی.
من کار سازندگی اونجا انجام
دادم. تصویر اون دوره الان عملی شده. بسیار عالی.
حالا برای بهتر شدنش که اونا رو به خاص عمل انجام بدیم و الان من اونجا دارم فعالیت میکنیم. اول جا دوستان دعوت میکنم میان ببینن، شاید بتونن روستاهای دیگه رو همینجوری بتونن آباد کنن.
بسیار عالی.
واقعا یه کار جالبیه، یعنی تو سطح ایران به نظر من.
ایشون پایین که اومدن، دوستانی که در واقع میخوان روستاهایی رو میشناسن که میخوان آباد بکنن، ایشون تجربه ای داره که میتونه کمک کنه. اگه دوستان شما رو شناختن میتونن بیان پیش.
حالا چیزی که بیشتر میخواستم من گفتم همین فضایی که ما داریم میسازیم بهتر اونه که فرهنگ سازی هم اونجا انجام بدیم.
درسته.
یعنی موقعی لذت داره که این فضا ساخته میشه که افراد و اهالی اونجا با هم دیگه خوب باشه.
میخواین
دوستم که کمکم کنم برای فرهنگ سازی اونجا که بتونم اهالی روستا رو.
در یک روستا. این روستا دقیقاً کجاست؟
روستای فشارنگ 70 کیلومتر بعد از اصفهان.
کدوم سمت؟
سمت کوپایه.
بسیار خوب. کسی هست که در اون مسیر بتونه کمک بکنه برای فرهنگ سازی در اون روستا؟ آقایون یه چیز خیلی خاصه، ولی یه نفر پیدا شد، اونم حامی. بسیار عالی. به امید خدا. متشکر از همه دوستان. خب کمی فرصت کمه برای این برگاهی که به من دادین، باشه اگه آخر کار وقت بود جواب میدم، اگر نه هفته آینده. دوستان عزیز، سال 1973 دو خانم در آمریکا در جنوب کالیفرنیا مراجعه میکنن به یک بیمارستان. یکی از این خانم ها سردرد داشته و دائم رنج میبرده از اون سردرد، علت و ریشه سردردش رو هم نمیدونسته. یکی از خانم ها حالش خوب نبوده، هر دو مراجعه میکنن، آزمایش های زیادی از هر دو انجام میشه و بر اثر یک اشتباه کاملا نادر در آزمایشگاه اون بیمارستان نتیجه عکس به این دو تا خانم اعلام میشه. خانم مری سرطان خون داشته، خانم الیزابت که سردرد داشته سردردهاش ریشش عصبی بوده. دقیقاً بر اثر یک آزمایشگاه بسیار، بر اثر یک اشتباه بسیار بسیار نادر، نتیجه آزمایش به این دو نفر عکس اعلام میشه. نتیجه آزمایش مری به الیزابت و الیزابت به مری. خب خانم الیزابت که سردرد عصبی داشته بهش میگن شما سرطان دارید، بسیار هم حاد هست، به زودی هم میمیریم. اونجا مثل ایران نیست، مثلا من پدرم سرطان داره میریم بیمارستان، دکتره میگه نه حالا چیزی نیست، شما دعا کنین، هفته بعد میمیره. خب بگو بابات سرطان داره، یه هفته دیگه میمیره. اونجا به خود بیمار میگن و خیلی بیپرده. به خانم الیزابت که سردرد عصبی داشته بر اثر اون اشتباه اعلام میشه که شما سرطان خون دارید، بسیار حاد، مزمن و زود خواهید مرد. به خانم الیزابت که سرطان خون داشته اعلام میکنن در آزمایش شما مورد خاصی ندیدیم، شما میتونین برین بعدن باید بررسی بکنین. سال 1983 یعنی 10 سال بعد در آمریکا کتابی چاپ میشود به نام اشتباه در آمریکا. در این کتاب اشتباهات بزرگ آمریکا در طول تاریخ 400 ساله آمریکا نوشته میشه. اشتباهات بزرگ سیاسی، اشتباهات بزرگ اقتصادی، اشتباهات بزرگ نظامی، اشتباهات بزرگ پزشکی و و و و اشتباهات فاحش آمریکا در کتابی به نام اشتباه در آمریکا در سال 1983، یعنی 10 سال بعد از اینکه اون دو خانم مراجعه کرده بودن به بیماران، نوشته میشد. در مقدمه این کتاب نوشته بود که الان بعد از 10 سال خانم مری که سرطان خون داشت و به او اعلام کردن در آزمایش ها شما مسئله ای در دیده نمیشه، هنوز سالم داره زندگی میکنه، شاداب، هیچ مشکلی هم، هیچ مسئله هم ندارد. خانم الیزابت که سردرد عصبی داشت و 10 سال پیش اشتباه به او اعلام شد که شما فلان نوع سرطان رو داری، 40 روز بعد در همان بیمارستان و در اثر ابتلا به همان سرطان از دنیا می رود. کسی که اصلا چنین سرطانی رو نداشت. همین که باور کرد، آزمایش آزمایشگاه که دروغ نمیگه، میگن تو سرطان داری به زودی هم میمیری. دقیقا همون سرطان در بدن ایشون ایجاد شد و 40 روز بعد مرد. و اون خانمی که سرطان داشت این کتاب میگه بعد از 10 سال هنوز داره زندگیش رو میکنه. تحقیقات در مهندسی بیوشیمی نشان میدهد که افکار مثبت و افکار منفی موجب ترشح اندروفین های مختلفی در مغز می شود. اندروفین چیه؟ اندروفین دوستان مورفین درونزای بدن است یا ماده مخدری است که در بدن تولید میشه. اندروفین رو بدن تولید میکنه که درد رو کنترل بکنه و باعث شادی و شعف بشود. ماده مخدر یا مورفین درونزای انسان آدم است. این اندروفین که اصلا برای کنترل درد است، در تحقیقات مهندسی بیوشیمی نشون داده شده که اگر اندیشه های مثبت قوی هماهنگ در ذهن ما حاکم باشد و مستولی باشد، اندروفینی که در مغز ترشح میشه خاصیت شفابخش دارد. اگر در ذهن ما تفکرات منفی حاکم باشد، همون تحقیقات میگه همین اندروفین، همین ماده خاصیت بیماریزا پیدا میکند. یک ماده از یک جا ترشح میشه ولی با دو ویژگی، میتواند بیمار کند، میتواند شفا بدهد. بستگی دارد به ذهنیت ما که مثبت باشد یا منفی. آیا انان اندیشه را از دست دادیم؟ یأس و ناامیدی بر ما حاکم است؟ فقط منفی بافی میکنیم؟ اگر این گونه باشد، خود ما باعث میشویم فعل و انفعالات شیمیایی درون بدن ما مخرب باشد و بالعکس باعث میشویم فعل و انفعالات شیمیایی درون بدن ما مثبت و شفابخش باشد. بسیار خوب، این بحث رو تمام میکنیم، وارد بحث جدیدی میشیم که وعدش رو داده بودیم، حاله های انرژی. قانونی هست در فیزیک به نام قانون دوبروی. قانون دوبروی معتقد است که هر اصل دوبروی میگه هر ذره مادی در هستی در حال ساطع کردن مدام حاله های انرژی از خود است. حاله های انرژی همه هستی را فرا گرفتن. این میز، این کلاسور، این بلنگو، تک تک ما آدما، زمین، دیوار، این تابلوها، بر اساس بحث دوبروی تمام اینها از خودشون حاله های انرژی ساطع میکنن. اگر بخوایم کمی علمی تر قانون دوبروی رو بیان بکنیم، میتونیم بگیم که به هر ذره میتوان موجی یا میتوان حاله ای رو نسبت داد که با همین قانون دوبروی یا اصل دوبروی میشه طول موج اون حاله رو هم محاسبه کرد. البته اسم اصلیش به زبان انگلیسی دوبروی نیست، اسم اصلیش هست دوبروگلین، منتها به زبان فرانسه دوبروی خونده میشه، که خب بسیاری از اسامی علمی هم الان در دنیا به زبان فرانسه رایج هست و گفته میشه. بذارین شروع کنیم از حاله‌های انرژی انسان بحث رو آغاز بکنیم و آرام آرام بریم سراغ بقیه حاله‌ها و بعد تفاوت این حاله‌ها، ببینیم داستان چگونه است. خب حالا اگر چراغ خاموش بشه، منهای این چراغی که بناست نورافکنی که فقط روی من باشه که بتونم فیلم برداری بکنم، ما میتونیم شروع بکنیم بحث رو. بقیه نورافکن‌ها رو دوستان خاموش میکنن؟ خب تصویر یک رو هم لطفاً لطف کنیم. بسیار دوستان، قدیم ها مردم این گونه فکر میکردن که دور سر پیامبران، ائمه، اولیای بزرگ خدا، فرشته ها، قدیسین، انسان های مقدس، قدیم باور بر این بود که دور سر اینها حاله های از انرژی وجود دارد یا حاله های نورانی وجود دارد. هر تصویری که کشیده می شد، هر مجسمه‌ای که ساخته می شد، اون نور دور سر اینها در او به نمایش در می آمد. مثل این تصویر که از مریم مقدس و حضرت عیسی است، تصویر دو رو لطف کنیم. مجسمه ایست از عیسی که میبینین، پشت این مجسمه یک حلقه ای رو درست کردن که شما وقتی از روبرو میبینین گمان کنید که یک حاله نورانی دور سر اوست. تصویر سه، دور سر فرشته ها رو یک دایره نورانی فرض کرده در این تصویر. تصویر شماره چهار، حتی کسانی که مثل بودایی ها اعتقاد دارن به مقدسین خودشون، اونها هم در واقع قدیسینشون رو با حاله های نورانی که دور سر اونها قرار داره به تصویر میکشیدن. و تصویر بعدی، باز میبینید که در هر کیش و آینی به هر حال هر آدمی رو که به نظرشون خیلی بزرگوار یا مقدس بوده، اون رو با حاله از نور دور سرش نشان میدادن. چون ما امروز میخوایم خدمت شما بگیم که این تصور، تصور غلطی است. چنین چیزی نیست که انسانهای مقدس دور سرشون حاله از نور وجود دارد، بلکه همه انسانها دور تمام بدنشون حاله های نورانی یا حاله های انرژی وجود دارد، نه فقط دور سر. این حاله ها پیرامون همه بدن ماست. همه انسان ها این حاله ها رو دارن، فقط اونهایی که مقدسن حاله های روشنتر و شفافتری دارن. خب از تصویر بعدی تا تصویر شماره 22 رو با یه مکس مثلا 10 ثانیه‌ای یکی یکی تا 22 رو نشون بدید. عکس هایی است که از حاله های انرژی آدم ها گرفته شده. میبینید که این حاله ها پیرامون بدن هست، رنگ های مختلفی داره و همه آدم ها حاله دارن. این فقط مخصوص قدیسی نیست. تا تصویر 22 رو با یک مکس لطفا نشون بدین دوستان ببینن. میبینید حاله ها به رنگ های مختلف دیده میشه. این دائم در حال تغییره، که خب اصلا بحث ما الان روی این نیست که این رنگ ها چه مفهومی دارد، کی تغییر میکنه، بس خارج از حوصله این کلاسه. فقط میخوام دوستان ببینن که همه انسان ها حاله های نورانی دور بدنشون دیده میشه، البته با دوربین های مخصوصی امکان این تصویر برداری وجود داره. الان در بیمارستان میلاد تهران که مال تامین اجتماعی هست، این دوربین رو آوردن و اصلا یکی از کارهایی که میکنن از بیمارها تصویر برداری حاله‌ای میکنن، کمک میکنه به تشخیص بیماری. دقیقا میبینید که به اشکال مختلف این حاله پیرامون بدن انسان ها دیده میشه، رنگ مختلف از نظر قطر و تراکم مختلف، ولی حاله وجود دارد. ببینید تصاویر مختلفی از انسان ها که از حاله های پیرامونشون تصویر برداری شده. این تصویر، تصویر 23، اون تصویرها بیشتر در واقع نیمتنه بالا بود یا سر و گردن بود، ولی این تقریبا تمام بدنه. نشون میده که این حاله ها پیرامون همه بدن انسان است، نه اینکه فقط دور سر ما حاله انرژی است. تک تک شمایی که اینجا نشستید به همین قطبی که اینجا میبینید پیرامونتون حاله های انرژی است و از بدن شما داره این حاله ها همینجوری ساطع میشه. تصویر 24 رو لطف کنین. یک انرژی درمانگر رو نشون میده که با دستهاش داره انرژی رو به سر اون خانم میده و دقیقا شما حاله انرژی رو که از دست او به سمت سر اون خانم داره تبادل میشه رو به وضوح میتونین ببینید. بعضیا میگن این انرژی درمانگرا چیکار میکنه؟ همینجوری دستشو تکون میده میگه برو. دقیقا شما انرژی که از این دست به اون سر داره ساطع میشه رو میتونین ببینید. خب ما گفتیم بر اساس قانون دوبروی همه ذرات هستی دارن از خودشون انرژی ساطع میکنن، فقط آدم ها نیستن. سه تصویر هم از حیوانات میخوایم به شما نشون بدیم. تصویر 26 تصویر حاله انرژی یک سگ هست. دقیقا شما انرژی رو پیرامون این سگ میتونین ببینین، حاله ها رو کاملا واضح میتونین ببینین. تصویر 27 حاله انرژی پیرامون یک اسب رو میتونین ببینین. و تصویر آخر حاله انرژی که پیرامون یک توتی بوده و از او تصویر برداری شده. من خواستم شما تصویر حاله ها رو ببینید که براتون ملموس باشه، ببینید که چنین چیزی وجود دارد. حالا وارد بحث میشیم دیگه، ما با پروژکتور کاری نداریم. متشکر. دوستان عزیز، امروزه ثابت شده که بدن انسان در طول شبان روز در حال ساطع کردن حاله های انرژی است. خواب باشیم بیدار باشیم، این حاله ها در طول 24 ساعت داره از بدن من و شما ساطع می شود. حاله هایی که از بدن من و شما ساطع میشه، در بدن من و شما ساخته میشه، به فرمان کدام قسمت بدن ساخته می شود؟ کجای مغز؟ ضمیر ناخودآگاه. چون عمل غیر ارادی است، شما الان نمیتونید مثلا بگین حال دیگه ساطع نشو. به فرمان ضمیر ناخودآگاه حاله های انرژی در طول 24 ساعت داره در بدن ما ساخته میشه و از کل بدن ما به تمام هستی ساطع میشود. انرژی هایی که ما در طول 24 ساعت از خودمون ساطع میکنیم یکسان نیستن. ما در طول شبانه روز 4 نوع حاله انرژی از خودمون ساطع میکنیم که هر 4 نوع رو براتون توضیح میدم. اسم این 4 گروه از انرژی این هاست: 1 حاله های انرژی بتا، 2 حاله های انرژی آلفا، 3 حاله های انرژی تتا، 4 حاله های انرژی دلتا. خیلی نمیخوایم علمی وارد بحث بشیم، حالا اسماشون یکمی قلمبه شاید باشه. ببینیم حاله های بتا چیه. دوستان عزیز، زمانی که من و شما بیداریم، مثل همین الان، زمانی که ما بیداریم امواج مغزی ما، اینو بدونید که دائم یک فرکانسی تا روزی که ما زنده ایم تو این مغز ما تبادل دارد، یک نوسانی اینجا تبادل دارد، یه چیزی داره بالا و پایین میشه، تواتری وجود دارد. زمانی که ما بیداریم فرکانس امواج مغزی ما بین 14 تا 24 نوسان در ثانیه است. زمانی که ما بیداریم فرکانس امواج مغزیمون بین 14 تا 24 نوسان در ثانیه است. چه زمانی این بیشتره، یعنی به سمت 24 تاست، چه زمانی کمتره؟ زمانی فرکانس امواج مغزی ما بیشتر و بالاتر است که ما مشغول انجام دادن یک کار باشیم، زمانی که به روی یک چیزی متمرکز باشیم، زمانی که داریم مسئله ای را حل میکنیم، زمانی که داریم به پدیده های پیرامونمون فکر میکنیم، این فرکانس بالاست، نزدیک به 24. زمانی که ما داریم راه میریم، زمانی که آرام داریم به صدای گوش میکنیم، زمانی که داریم به چیزی نگاه میکنیم، این فرکانس پایین تره و نزدیک به 14 فرکانس در ثانیه است. خب در طول روز، در طول زمانی که ما بیداریم، حالا بعضی ها هستن که موقعیت شغلیشون اینه که شبها کار میکنن و بیدارن، الزاماً منظور ما روز نیست. زمانی که ما بیداریم و هر کاری رو داریم انجام میدیم، حاله‌های انرژی ما حاله‌های بتاست. فرکانس امواج مغزی ما بین 14 تا 26 نوسان در ثانیه است. انرژی بتا انرژی ضعیفی است. ما در فیزیک وقتی میخوایم انرژی رو تعریف بکنیم میگیم انرژی یعنی توانایی انجام کار. وقتی میگیم انرژی ضعیف است یعنی توانایی انجام کار او کم است. وقتی میگیم انرژی بتا ضعیف است یعنی انرژی بتا توانایی انجام کارش کم است. البته من شخصا این موضوع رو قبول ندارم. با علمی که امروز بشر دارد میگه انرژی بتا ضعیف است، توانایی انجام کارش کم است. من معتقدم خدا هیچ چیزی رو ضعیف و بیهوده و باطل نیافریده. حالا یه روزی علم متوجه میشه که انرژی بتا هم بسیار قوی است. امروز اعتقاد بر اینه که انرژی بتا ضعیفه، توانایی انجام کارش کمه. یعنی ما وقتی بیداریم همین الان انرژی که داره از من و شما ساطع میشه توانایی انجام کارش کمه، انرژی قدرتمندی نیست. میگن یه نفر نشسته بود کنار دریا با یه کاسه ماست، قاشق قاشق ماست رو بر میداشت میزد تو آب دریا هم میزد، میگفت نمیشه ولی اگه بشه چی میشه. گفتن چی کار میکنی؟ گفت میخوام دوغ درست کنم. میدونم نمیشه ولی اگه بشه چی میشه، یه دریا دوغ. انرژی بتا رو اینگونه توصیف میکنن، نمیشه. خواسته های ما، شما در طول روز که دارین دنبال خواسته هاتون میرین چه انرژی از شما ساطع میشود؟ بتا. این انرژی هم ضعیفه، هنرمندی ندارد، نمیتونه براتون کاری بکند. زمانی که من و شما استرس داریم، مضطرب، نگران، دلهوره، دلشوره، زمانی که من و شما سخت کوشی جسمی داریم، داریم از بدنمون حسابی کار میکشیم، چه زمانی که استرس داشته باشیم و ذهن ما شدید درگیر باشد، چه زمانی که کار شدید جسمی انجام میدیم، فرکانس امواج مغزی میره بالا، میرسه به حدود 30 فرکانس در ثانیه، 30 نوسان در ثانیه. از نظر علمی، از نظر پزشکی به این وضعیت مغز گفته میشه بتای سریع. وقتی قرار باشد ما در وضعیت بتا توانایی انجام کارمون کم باشد، در بتای سری دیگه یعنی هیچ توانمندی نداریم. یعنی شما وقتی دارین سخت کوشی جسمی میکنین یا ذهنتون رو بی خود درگیر میکنین، استرس دارین، نگران هستید، متاسفانه توانایی انجام کارهاتون به شدت پایین است. دومین حاله‌ای که از بدن انسان ساطع میشه بهش میگن آلفا. زمانی که ما آرام باشیم، آسوده باشیم، در حال استراحت باشیم، نیمه هوشیار باشیم، فرکانس امواج مغزی ما میاد پایین، میرسه به حدود 8 تا 13 نوسان در ثانیه. زمانی که فرکانس امواج مغزی 8 تا 13 نوسان باشد میگن انسان در وضعیت آلفاست. شما در بسیاری از کتاب‌های موفقیت، سمینارهای موفقیت میشنوین که از وضعیت آلفا صحبت میکنن، ولی خیلی این رو از نظر علمی باز نمیکنن. وضعیت آلفا وضعیتی است که شما آرامی، آسوده ای، فرکانس امواج مغزی شما پایین آمده. انرژی آلفا انرژی قوی است. وقتی میگیم این انرژی قوی است یعنی توانایی انجام کارش زیاد است، یعنی زور انرژی آلفا زیاد است. هرچه ما آرامتر، آسوده تر باشیم، چه به لحاظ ذهنی چه به لحاظ جسمی، هرچه در آرامش بیشتری قرار بگیریم، در وضعیت عمیق‌تری از حالت آلفا قرار میگیریم، توانایی انجام کار ما بیشتر میشود. ما از الان تا آخر دوره بارها همین وضعیت آلفا رو به شما خواهیم گفت. میگیم این کار رو بکنید چون باید در آلفا قرار بگیرید، اون کار رو نکنید چون شما رو از آلفا خارج میکنن. پس خوب یادتون باشه وضعیت آلفا وضعیت آرامش است. در ساعت قبل ما تمرین ریلکسیشن کردیم، آرام شدیم، نفس عمیق کشیدیم، بدنمون رو به آرامش دعوت کردیم. وقتی که ما همه شما رو در وضعیت ریلکس قرار دادیم، تک تک شما در چه وضعیتی بودیم؟ آلفا. چه حاله های انرژی از شما ساطع می شد؟ حاله های آلفا. بسیار خوب. وقتی من با همه توانم سعی می کنم که چیزی رو به یاد بیارم، وقتی حد اکثر کار رو از جسمم می کشم، متاسفانه نتیجه خوبی آید من نمی شود. دارم فکر می کنم این مسئله چی بود چی بود، خدایا چرا یادم نمیاد؟ خودم رو می برم در بتای سری و جواب مسئله یادم نمیاد. ولی کمی خودت رو در آلفا قرار بده، یه کمی آرام باش، دو تا نفس عمیق بکش، تکیه بده به میز، آروم شو، حل مسئله خودش رو به تو نشان میدهد. مسائل در وضعیت آلفا حل میشود، در آرامش حل میشود. بیشتر خلاقیت های بشر در زمانی به وجود آمده است که انسان در وضعیت آلفا بوده است. آرشمیدس، دانشمند بزرگ یونان، درگیر یک مسئله بود. پادشاه تاجی رو داده بود یک طلاساز برای او بسازه. وقتی که این تاج ساخته شد، نگران شد نکنه از مقدار طلا و جواهرهایی که به او دادم این مقداری رو دزدیده باشه، موادی رو مخلوط کرده باشه، درصد طلا کم شده باشه. تاجش رو داد به آرشمیدس، گفت میخوام بررسی کنی ببینی همون مقدار طلایی که به او دادم در این تاج به کار رفته. کار ساده ای نبود با علم اون روز بشر. روزها کار کرد کار کرد کار کرد و به نتیجه نرسید. یه روز آرشمیدس رفته بود حمام. حمامای اون موقع هم خزینه های بزرگ، میرفتن تو حمام چیکار میکردن؟ دراز میکشیدن تو آب خزینه. خب اون موقع دیگه وضعیت آلفاست، شما با آرامش کامل لم دادی تو آب بلرم. ایشون در وضعیت آلفا بود که بلا فاصله وقتی رفت توی آب و دراز کشید، دید من که اومدم تو خزینه یه مقدار آب از کنار این خزینه چی شد؟ ریخ بیرون. متوجه یک فرمول جالب علمی شد، فرمولی که امروز در کشتی سازی بیشترین کاربرد رو داره. ایشون متوجه شد که اجسام وقتی در مایعات غوطه‌ور میشن، هر چیزی، بدن او در مایه غوطه‌ور بود، اجسام وقتی در مایعات غوطه‌ور میشن، به اندازه وزن مایع هم حجم خودشون سبک میشن. که بعدن تاج رو گذاشت تو آب و همون مقدار طلا رو گذاشت تو آب و ببینه چقدر آب میریزه بیرون، داستانایی رو به سادگی موضوع رو حل کرد. انقدر ذوق زده شد از این کشف، همه شنیدین لخت از خزینه از حمام پرید بیرون تو خیابون، اصلا حواسش نبود لخته، میدوید و داد میزد اوریکا اوریکا، یافتم یافتم. در چه شرایطی او روزها داشت با ذهنش میجنگید مسئله این تاج پادشاه رو من چجوری حل کنم، کی تونست حل کنه، در کدام شرایط؟ آلفا، آروم تو خزینه حمام. نیوتن چه موقعی تونست قانون جاذبه عمومی را کشف کند؟ زمانی که برای استراحت رفته بود به یک باغ سیب، آرام زیر درخت سیبی دراز کشید، سقوط سیبی رو دید و همون باعث جرقه‌ای در ذهنش شد که شد کاشف قانون جاذبه عمومی، نه جاذبه زمین، او کاشفش نیست. وضعیت آلفا، یعنی نیوتن تا حالا سقوط چیزی رو ندیده بود ولی هیچ وقت اونجوری تو آلفا نبود. خانم آگاتا کریستی، نویسنده رمان‌های مشهور جنایی که اواخر دوره زندگی نامش رو براتون میگم و میگم ایشون از چه تکنیک‌هایی از موفقیت استفاده کرد که به اینجا رسید. خانم آگاتا کریستی میگه من بهترین سوژه‌های رمان‌هام، میدونین که ایشون خالق کیاست؟ پوارو، خانم مارپل، خالق این قصه ها خانم آگاتا کریستی. ایشون میگه من بهترین ایده های داستان های جناییم زمانی به ذهنم میاد که مشغول کارهای آرامم، مثل ظرف شستن. ایشون میگه من ظرف شستن خیلی بهم آرامش میده، دیگه به هیچ چی فکر نمی‌کنم، راحت میشورم. میگه بیشتر ایده های رمان های عالی جناییم زمانهایی به ذهن من خطور میکرد که آرام بودم و در وضعیت‌های مثل ظرف شستن که من خیلی دوست دارم ظرف بشورم، در وضعیت آلفا معصومین پیامبران اولوالعزم همیشه در وضعیت آلفا بودن، بقیه انبیا بیشتر اوقات در وضعیت آلفا بودن، همیشه نبودن. ابراهیم اگر باعث شد که آتشی بر او سرد بشود، کوهی از آتش گلستان بشود، چون ابراهیم در وضعیت آلفا بود. به شما قول میدم اگر در تب و تاب بود آتش خاموش نمیشد. خب فکرم نکنیم که رسیدن به وضعیت آلفا چیز سختیه. نه، هر جای هستی آرام تکیه بده، به چیزی فکر نکن، جسمتو بذار آرام باشه، چشماتو ببند، دو سه تا نفس عمیق بکش، آرام آرام بدن شما از وضعیت بتا وارد وضعیت آلفا میشود. با وضعیت آلفا به لحاظ پزشکی هم خیلی اتفاقای خوبی میفته در درون بدن ما. ما وقتی به وضعیت آلفا میرسیم دوستان، متابولیسم بدنمون به حالت توازن در میاد. در وضعیت آلفا تغییرات فیزیولوژیک بسیار بسیار خوبی در بدن اتفاق میفته، یعنی فقط یه حالت روحی یا ذهنی نیست. وضعیت آلفا دقیقا وضعیت آرامش ذهن و جسم است. ما وقتی در وضعیت آلفا قرار میگیریم، تنفس ها کند میشه، آرامتر تنفس میکنیم، ضربان قلب به طور میانگین 3 ضربان در دقیقه کاهش پیدا میکنه، فشار خونمون کم میشه، سوخت و ساز بدن کاهش قابل ملاحظه ای پیدا میکند. در وضعیت آلفا لاکتات خون کم میشود. در وضعیت آلفا حاکمیت سیستم سمپاتیک بدن جای خودش رو به سیستم پاراسمپاتیک میده و که نمیخوایم اینا رو باز کنیم، بحث پزشکی است. فقط این رو گفتم که بدانید وضعیت آلفا این نیست که من فقط آروم شدم، اتفاقات عالی هم در جسم ما با وضعیت آلفا میفته. حالت سوم یا حاله های انرژی سومی که از بدن ما صادر میشود حالت تتاست. وضعیت تتا در زمانی است که روند کند شدن امواج مغز همینجور پیش بره، امواج مغزی پایین تر و پایین تر بیاد، فرکانسش برسه به 5 تا 7 نوسان در ثانیه. چه موقع مغز ما نوسانش بین 5 تا 7 فرکانس در ثانیه می شود؟ زمانی که ما خواب آلوده ایم، زمانی که گیج گیجیم، خمیازه پشت خمیازه، میگیم الان من سرم بزنم رو بالش رفتم، یا زمانی که می خوابیم، یا زمانی که در خواب کوتاهیم، حتی زمانی که خواب میبینیم ما در وضعیت تتا قرار داریم. امواج تتا هم گفته میشه که ضعیف هستن. زمانی حتما علم خاصیت این رو هم پیدا خواهد کرد. حالت چهارم حاله های انرژی دلتاست. زمانی است که فرکانس مغز کاملا کند میشه بین 0.5 تا 4 فرکانس در ثانیه. چه ما به این حالت میرسیم؟ زمانی که در خواب کاملا عمیق و بدون رویا، دیگه در اون وضعیت ما خواب هم نمیتونیم ببینیم، زمانی که در خواب کاملا عمیق قرار میگیریم در وضعیت دلتا هستیم. گفته میشود که این وضعیت هم بسیار ضعیف است. خیلی ما از این 4 وضعیت با فقط 1 موردش بیشتر کار نداریم، وضعیت آلفا. از آنچه که توضیح دادم مشخص شد که الان بخش عمده ای از این دوستانی که اینجا هستن در وضعیت دلتا هستن، درسته؟ یعنی خواب عمیق؟ نه، بسیار عالی. اینو فقط گفتم که بدونین چه خبره، ما دیگه فقط با آلفا کار داریم. خیلی خب، بیایم سراغ حاله های انرژی انسان و یک مقایسه ای بکنیم حاله های انرژی خودمون رو با سایر جانداران، با حیوانات، با گیاهان، و مقایسه حاله های انرژی ما با بقیه هستی، حاله انرژی این خودکار، حاله انرژی این تریبون. یه کمی هم در این باره بحث کنیم، چون بعدن ما میخوایم از بحث حاله های انرژی استفاده کنیم برای رسیدن به موفقیت. ما حاله های انرژی شوهریاب داریم، بدونین خانم ها. حالاهای انرژی زنیاب داریم بدونین مجردای آقا متأهلا ندونین حالاهای انرژی شغلیاب داریم حالاهای انرژی بدبختیاب داریم